بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد که پژوهش ما یه بخشی داره که مال برداشت مطلبه، مال فهمه، مال نتیجه گیریه، یه بخشی هم مال اینه که حالا اینو چجوری انتقال بدیم. اینا همیشه عین هم نیست، یعنی اون مسیر رو که شما برای رسیدن به نتیجه طی کردی همیشه اون مسیری نیست که داری برای مخاطبت میگی، گزارش میکنی. خب ما علایق شخصی رو من خودم شخصا میپذیرم، یعنی که دوست داره بیشتر اینجوری بخونه، مخصوصا تو کارهایی که ما داریم انجام میدیم، چون روش‌های تحقیق دقیقاً همون چیزی نیست که ما مورد نیازمون باشه و استفادهمون باشه، یه آزادی بیشتری هم داریم. شما در مورد قرآن وقتی مطالعه می‌فرمایین، تلاوت می‌فرمایین، خود این که حجم بیشتری از آیات رو بخونه خیلی وقتا هدفه برای شما. این که در جریان یک کار قرآنی حجم بیشتری از آیاتو ببینی برای شما مهمه، موضوعیت داره. خب این اشکالی نداره، یک نفر دوست داره اینطوری کار بکنه. خب به هر حال اونم شیوه داره، ولی اگه ما بخوایم همه شیوه ها رو استقصا بکنیم، بگیم مثلا 90 تا شیوه داریم، که خب خیلی زیاد میشه، که اصلا یادم نمونه این 90 تا شیوه. همین که ما این دوتا رو از هم جدا کنیم به نظر من خیلی کمک میکنه. مسئله بعدی این هست که شما، ما باید به این سمت حرکت بکنیم که منبرهامون هم تحقیقی باشه، پژوهشی باشه. ما الزامی نداریم که حتما اون نتایج تحقیقاتمون در قالب یک مقاله ارائه بدیم، هرچند که امروز وقتی که در قالب مقاله ارائه بدی قیمت پیدا میکنه و پژوهشی حساب میشه و اینا، ولی ما همیشه ارائه هامون به صورت مقاله نیست، میتونه سخنرانی باشه. ولی خب سخنرانی هم باید علمی باشه دیگه، باید پاش به جای بند باشه، باید رفرنس داشته باشه، باید نتیجه گیری داشته باشه، باید چکیده داشته باشه. خب ما نوع کار اونجوری هست که میتونیم تو اون قالب هم کار رو ارائه بدیم. به خاطر همین اگه خودمون وفادار باشیم به اون رسالتی که داریم، به اون وظیفه‌ای که داریم، به اون استحکام حرفمون، به اون اتقان حرفمون، خودمون اگه وفادار باشیم، اگه یه خورده شیوه ها رو کم و زیاد بکنیم خیلی اشکالی نداره. خب حالا من اینو خدمتتون عرض کردم و یه نفس راحتی هم یه جاهایی ممکنه از این بابت بکشین، ولی خب منتظرم که ببینم که شما چی مطرح میکنید، چون دیگه کلاس انقدر فرصت نیست که من اون المعجم فی فقه لغت القرآن رو بخوام براتون توضیح بدم. هر کس دوست داره دیگه پیش قدم بشه.
سلام علیکم.
ارادتمند زنده باشید. چرا؟ گفتن چون دیر شده. من گفتم پیج از تلفن که تلفن زد. خب گفتم شاید بیشتر صلاح میدونید که خب باید پروژکتور بیاد. من ساعت 4 که تماس گرفتین گفتم با تاخیر میام، گفتم که پروژکتور نصب بشه. خب نه دیگه بمونید دیگه، الان ساعت کلاس رو بمونید، اون وقتی که قراره. آره وقتی که ساعت کلاس تموم شد میخوام هر کس خواست بره بره. خواهش میکنم ساعت 5 ببینید، حضور غیاب کلاس رو فقط به من اطلاع بدید از قبل، من نمیدونم مسئول کلاس کیه، یه برگه‌ای به من بدید حضور غیاب بتونم انجام بدم. هر کس هم که حضور غیابش چی بود اون وقت من بعدن خفتش کنم. آره اینجوری نباشه که
آره. از اون جهت، بله از اون جهت، بله.
چون اینجا کار گروهه و به غیر از بچهای تفسیر اشخاص دیگه ای هم میان، به خاطر اون لیست ما معین نبود. اون لیست بچهای تفسیر رو داریم، غیر تفسیری ها رو نداریم.
خب غیر تفسیری اشکال نداره، اونا خودشون دوست دارن بیان، بیان نیان نیان، ولی یه تعدادی رو من لیست بدید که من آره دیگه روش های مختلف داریم. آره حالا پس آوردن. خیلی سلام علیکم و رحمت الله. بله بله. میرسه به اون دیوارم، میرسه کدوم دیوار؟ میرسه اون دیوارم باشه. هر دو سلام
بذارم ببینم این بر میشه تنظیمش کرد. اقتصادی برقرار کنیم.
نه بزرگه، بزرگه ولی اندازه نه نه خب درستش کنی، تنظیمش کنی، بغلش مگه نداره
چیتر نشد دیگه، چیتر نشد.
دو تاست ها، دو تاست
اون واسه پروفسور
شد. باشه باشه خب
بر بشنیم
باید بزرگه
اونجا سمت دیوار باشه میشه
عالی شد. اونجا عالی آدم
چی؟ نه الان نه، سب کنی، سب روز راستش میکنی، یعنی تا یکم بیاد سر حال بشه. هنوز داره هاردش کار میکنن، میاد مشکل نیست. چی؟
من هر جلسه ای بود ویدیو رو آجام آماده
بکنم. بله اگه آماده باشه خوب. الان اگه من پیداش بکنم. ندارم خب.
Thank you.
آقا ببینید، ما یه مناسکی داریم به نام حج. خب الان حج از زمان پیامبر مکرم اسلام تا حالا چقدر عوض شده؟ خب بگید چیش عوض شده؟
جمعیت عوض شده، اون محیط عوض شده،
احکام عوض شده.
نه ببین، الان یه نفر قبلا میخواسته بره حج، الان هم میخواد بره حج. آهان، یکیش نیبا شطور میرفتن دیگه؟ کاروان میرفتن، پیاده میرفتن، ویزا میگرفتن وقتا، الان میگرن وقتا نمیگرفتن دیگه.
مسئله سیاسی هم داخل اون.
خب چی؟
موضوع نخلستانه نمیخوان، چادر میدن.
آره خب دیگه
الان نمیرن، میترسن، قبلا نمیترسن، میرفتن.
آهان خب
دوازجو پول بیشتر میرن، اون موقع اخلاص بیشتر میشن.
آهان آهان خب خب دیگه. نه اینا که زیاد فرق نمی، وقتا هم همین بوده. خیلی خوشبین نباشید به گذشته. بله یه چیزی بوده که خب بعضی ها که حداقل استطاعت داشتن واقعا سخت بوده، بعد یک سال شیش ماه زندگیشو بستگی به فاصلهی که داشته. یه نفر از آسیای میانه وقتی میخواسته بره حج، یا هند میخواسته بره حج، یا ایران میخواسته بره، شیش ماه یک سال بعد زندگیشو کاملا میسپرده، کارشو میسپرده، خیلی چیزا رو خداحافظی وصیت مینوشته و خیلی چیزاشو. آره خیلی چیزاشو میخوام بگم و چیزاش فرق کرده، چیزاش فرق نکرده. ببینید حج همونه، سعیش همون مقداره، طوافش همون مقداره، یه نماز طواف داره همونه، درسته؟ رمی جرمرات داره، وقوف داره، قربانی داره، اینا همونه، گوسفندم همونه، گوسفندم یه گوسفند دیگه ای نیست، یه گوسفند مثلا در همین حد. خب ببینید پس اصل حج همونه، ولی خب الان یک نفر میتونه از هند هر سالم حج تمتع از نظر شخصیش مشکلی نداره. حالا ممکنه ویزا بهش نده، ممکنه مسئله دیگه داره، ممکنه ببینید یک حج سال 40 هجری با یک حج سال 1400 هجری چقدر فرق میکنه؟ یه عمره اون وقت با الان چقدر فرق میکنه؟ نباید بگی اون اصلش عوض نشده، اصلش همونه، سرعت عوض شده. قبلا مسیر رو بله؟ چند ماه طول میکشید تا برن و برگردن، الان به یک ساعت میرن و برمیگردن. شما خیلی بد کار کنی، شما اصلا وضعیت امید وارکننده ای نداری، شما مؤسسه امیدواری برای دیگران هستی. بله شما خیلی عمیق نگاه میکنی و درس و عبرت رو مخلوط کردید. بله خب ببینید شما اون سرعت هر رو اگه نداشته باشی اصلا دیگه نمیتونی حج بری، اصلا نمیتونی. من مثلا قدیم میخوام برم، میخوام سوار شطور بشم، با شطور میخوام برم، من میخوام ویزا نگیرم، اصلا نمیشه. امروز اگه میگن از این ابزار باید استفاده کنی، اگه باید اینجوری رفرنس بدی، اگه حتما باید تایپش بکنی، بخاطر اینکه جوری دیگه اصلا پذیرفته نیست، نمیشه. شاید به صورت عادی بشه. خب من دست نویس با تایپ چه فرق میکنه مگه؟ من خیلی تمیز می‌نویسم، خیلی خوش خط می‌نویسم، بدون غلط می‌نویسم، خوانا می‌نویسم، ولی باز فایده نداره، باید تایپ کنی. اگه قبلاً شما به یک منبعی استناد می‌کردی اشکالی نداشت، الان اشکال داره. قبلاً سوار شطور می‌شدی می‌رفتی چه اشکالی نداشت، الان اشکال داره، اصلا نمیذارن بری، نگهت میدارن. خب بعد الان اگه بلد نباشی، یک نفر از سال 40 هجری بیارن سال 1400 هجری بگن لطفا از اینجا برید حج، این بیلیت، بیلیت رو نمیدونه چی کارش باید بکنه، اصلا بیلیت یعنی چی. همین اتفاق رو ما میفته، خیلی ساده است. اگه من دارم میگم مثلا نرم افزار باید استفاده بکنی، چون بدون نرم افزار اصلا نمیشه. نرم افزار رو باید یا شما استفاده کنی یا یکی اجیر کنی برات استفاده کنه. استفاده نکنی دقت تحقیقات شما میاد پایین، صحت استناداتت میاد پایین، سرعت انتقالت میاد پایین، اون تسلطی که مبحث داشته باشی دیگه نداری، اصلا نمیشه. باید به نرم افزار تسلط داشته باشی، باید از نرم افزار استفاده بکنی. بعد میگه آقا علمای قدیم، آقا علمای قدیم سجا محفوظ، اونا مگه الان بودن استفاده میکردن؟ مثل اینکه ما ماشین چاپ استفاده نمیکنیم، میشیم استنساخ میکنیم. خب این سرعت رو میبره بالا، یه بار حروف چینی میکنن 10,000 بار رو چاپ میکنن، بهتر از این چیو؟ گذاشتن کسی میذارن، الان خیلی هستن، یک دو نفر با لپتاپ میشستن پای دست خارج، همونجا دارن کمک میکنن. بله، پر لپتاپه الان، پای دست خارجه پر از لپتاپه. بعضی هاشون مستقیمن از قبل اصلا با استاد هماهنگن، به خاطر استاد اومدن. خیلی کمک میکنه استاد، سر خود جلسه تدریس یه حدیثی رو یادش میاد، یه چیزی میخواد چک بکنه، همونجا چک میکنن. بله، چی بهتر از این؟ شما مثلا یه درس خارجی بوده 50 سال پیش، نمیتونستن همه وسایل شیعه و بهار و اینا رو سوار یه وانت بکنن، هر روز بیاد پای دست واسه درشو باز بکنن، همه کتابات چیده شده. خب حالا اینو میخوان ببینیم، برداریم نگاه بکنیم، خب این اتفاق، یه دونه دو تا کتاب میآوردن سر درس دیگه، بقیه هم یا از حافظه یا میگفتن فردا براتون میخونم، یا اصلا حرفی ازش نمیزدن، به خاطر اینکه تازه با حافظه های امروزی که دیگه هیچی. حالا حافظه های ما شماره تلفن های برادر و خواهرمونم یادمون نمیمونه. حالا اگه اونجوری هم باشه، اگه حافظه همون روز قدیم هم باشه، باز پذیرفته نیست. چه از این بهتر؟ شما میتونی خیلی راحت مشابهاتشو بیاری، ترجمهشو بیاری. مثلا تو ترجمه آقا شما ادبیات بلد، خیلی هم خوب، ولی دقتی که یه مترجم کرده یه مترجم دیگه نکرده، دو تا سه تا ترجمه رو میاری، اون دقت رو بهش میرسی. بعد این تحقیقتو به چند نفر بدی بخونن تا بعضی از این نکاتو پیدا بکنی، با یه بررسی اجمالی بین چند تا نسخه. شما نرم افزارتون الان ده ها ترجمه داره، ترجمه ها مفیده. من خودم همین دوشنبه یه جای صحبت تفسیری داشتم، ثم عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. همه اینجوری ترجمه کردن، اونایی که من دیدم، این چند تا رو ده تا ترجمه نگاه کردن، همه گفتن که عاقبت کسایی که کار بد انجام میدن اینه که تکذیب میکنن آیات خدا را. خب این برخلاف اون چیزی که معمولا تصور میشه، یعنی فکر میکنن اول مردم کافر میشن بعد گناه میکنن، اول جهنم رو باور نمی کنن، بعد گناه می کنن. اول این نکیر و منکر رو منکر می شن، بعد گناه می کنن. این نامه اعمال رو میگن ببخشید داستانه، بعد گناه می کنن. اول اعتقاداتشون مشکل پیدا می کنه، بعد گناه می کنن. ولی آیه داره میگه اول کار بد می کنن، بعد شک می کنن، بعد تکذیب می کنن، بعد مشکل باور پیدا می کنن. اون وقتی که دروغ می انگارند. برعکسش چی؟
برعکس همین رو هم می گیریم. وقت بودت بکرد تا یقین که نیازه.
بله. عبادت کن پروردگار تو تا یقین. یعنی هم از جهت نفی هم از جهت اثباتی. اول عمله بعد اعتقاد. خب حالا نمیخوام بگیم همه جا اینطوره ها، کار نداریم، باید بریم نگاه کنیم. ولی فعل جمله این هست. حالا شاید همه جا اینجوری باشه، شاید اغلب اینجوری باشه، شاید گاه اینطوری باشه، ولی قرآن اینو میپذیره. داره میگه عاقبت کسایی که، خب وقتی که شما این رو تو ترجمه نگاه میکنی یک مترجم میبینی از اون بری معنا کرده. چه جوری اومده گفته که عاقبت تکذیب میکنن آیات الهی رو، اون عاقبتی که بدی میکنن رو نمیگه، پیچونده ترجمه رو. حالا من اگه چی کردم براتون میگم. خب این ترجمه هاست. من امروز براتون این الموجم فی فقه لغت القرآن رو آوردم که من موبایلم داشتم وقتی اومدم پیداش کردم. ممنون که شما بر نداشتی. ببینید
این
پی دی افه، این پی دی اف المعجمه. خب ببینید شکلش اینطوریه، میاد
این کاری که آجا
المعجم یک کار گروهیه زیر نظر آقای واعظ‌زاده خراسانی انجام شده. المعجم فی فقه لغت القرآن و سر بلاغته. خب تو اینجا چی کار کرده؟ اومده تمام کلیدواژه هایی که تو قرآن اومده ریشه هاشون رو آورده. خب اینا ریشه های ثلاثی کلمات و افعاله. حرف تار هم جدا آورده به عنوان یه حرف، حرف دیگه تلاه مثلا. تو قرآن همش که کلمه نیست، حرف هم هست. خب نه نه هنوز کامل نشد. خب بریم یه دونه از اینا رو نگاه کنیم. تبعه، اول میاد میشماره، میگه 64 تا
لفظ.
من از اونجا درست نمیبینم، نه از اینجا میبینم. ببینید 64 نوع کلمه از تبعه در قرآن اومده. 174 بار این 64 تا تکرار شده، یعنی به طور میانگین بیش از دو بار هر کلمه تکرار شده. درست؟ چی؟ بله. 107 تاش مکیه، 67 تاش مدنیه. در 52 تا سوره که 38 تاش مکیه، 14 تاش مدنی. خب این یه آمار اجمالی اول بهمون داد. خب اولین برداشتایی که میشه اینه که این کلمه بسیار پرکاربرده تو قرآن. ما کمتر کلمه‌ای داریم که 64 نوع ریشه ایدم که 64 نوع کلمه ازش تو قرآن باشه. 170 بار تکرارم خیلیه، 52 سوره هم خیلیه، ولی تفاوت مکی و مدنیش به اون صورت نیست. خب از اون جدی پیام خاصی نداره. حالا به هر حال اینا رو حالا بریم جلو ببینید تمام آمارها میاد. ببینید یه کلمه اصلا تو قرآن نیومده، مثل عشق اصلا تو قرآن نیومده. چی؟ مثل چادر؟ نه چادر، نه کلید واژه عربی بگید، حالا چادر که فارسیه. عشق، عشق من کار نداره اومده یا نه، من کار به اون نداره اصلا کلمه. آره قاف گفت بلدم بلدم بشمارم تا 40 38 39 41. خب اشکال نداره. بله ببینید شما یک کلمه‌ای در اصلا تو قرآن نیست، شما خیلی نباید به این کلمه تأکید بکنی، باید بری مشابهش رو پیدا بکنی. قرآن از این مفهوم چجوری تعبیر میکنه، اون مفهوم اصلا به کار نبرده. الان تبعه رو قرآن خیلی به کار برده، تبعیت. خب لفظش اومده شمرده، حالا این مفصله، شما نگاه به اینجاش نکن، مثلا کار نداریم نمیخوام اینا رو بخونیم. آقا من اینا رو نمیخوام بخونم، شما ابتدایی ها رو بازم 100 صفحه اولش هم نخون، الان براتون توضیح میدم. میاد میگه که کدوم کلمات کجا به کار رفته و ما آمار رو به شما میده. بعد میرسیم به نصوص و لغویه. شما باید برید تو تمام کتابای لغت یکی یکی بگردی پیدا بکنی که تبعه یعنی چی. خب
اونجا شجره چوبا نرم افزارش نصب به همین اینو به صورت نرم افزاری داره خیلی راحت‌تر میسنجه.
الان عرصبت که
همین موجب
الموجم فی فقه لغت القرآن رو جدی؟ خب من ندیدم، دست در نکنم.
خیلی چیز عجیب غریبیه، اصلا حدود 50 موجم مختلف هم شد.
نه نه نشد،
نه اینم هست و علاوه بر این 50 تا موجم های مختلف.
درست، خیلی خوب. پس اونو انشالله چی اسمشه؟
توبا، شجره توبا.
خیلی خوب، اونو انشالله من بعد از کلاس
میارم.
آره آره همینجا هست، بعد کلاس ببینیم. آره بعد کلاس میبینم، هفته بعد اگه شد معرفیش میکنم. خب ببینید تو النصوص اللغویه شما خلاصه ترین ترجمه ها رو برای این تبعه دارید. ببینید وحشت نکنید بگید من اینقدر چیز باید بخونم. خب نمیخوای نخون، داریم میریم جلو، بخش های مختلفی داره. ببینید کلید واژه شما اگه تو عنوان تحقیق اومده باشه، مثلا تبعیت جزء عنوان پژوهش شما باشه، مثلا تبعیت از حق در قرآن، خب تا میگی تبعیت، چون خود کلمه تبعیت و قرآن اومده، اون وقته که شما باید تعریفش بکنی تو کلیات. یا بگی تبعیت یعنی چی؟ نه به یه معجم، به چند تا موجم. وقتی کلید واژه اومد تو عنوان شما باید به حد کفایت توضیحش بدی. آره اگه اختلافی نیست راحت برگزار میشه، ولی اختلافی هست، مخصوصا اگه لغت پرکاربرد قرآنی باشه، نظر در موردش زیاده اون وقت. خب ببینید شما اینجا نظرای لغوی رو میشنوید و میبینید که اساسا شخص لغوی نیست، یعنی نویسندگان الموجم رفتن توی تفاسیر در بین اقوال صاحب نظرهایی که لغوی هم نیستن، نظرات لغوی اونا رو هم جمع کردن آوردن. آقا سیوی بازم لغوی، حالا کتاب لغت مثلا ما خب نوشته از قول کی، مرجم داده پایین، من قول سیوی رو از کی دارم، از کجا دارم نقل میکنم. ولی شیخ طوسی لغویه، علامه طباطبایی لغویه. مقدمه تو متن تفسیرشون، آقا به یه نتیجه رسیده یه دفعه نظر لغوی داده، مال کس دیگه هم نیست، مال خودشه. اینو اینجا آوردن. یعنی شما وقتی اینو میخونی تقریبا هیچ نیازی نداری که لغت تو هیچ منبعی دیگه بشناسی، هرچی از همینجا آوردن. اسماش هم چیز میکنی ها، ببین اسمای اشخاص رو هم همون آخرش اولش اومده، اگه شیبانیه، اگه سیبویه، اگه فرراه، اگه ابوزیده، اگه خلیله، هر کس هست اون اول خط هست، نمیخوای بخونی رد میشی، مشکلی نداره.
این نیست که حالا باید بری. خب ببینید این نیست که باید بری رفرنسشو نگاه کنی، کتابشو نگاه کنی، ببینید اصلا نظرشو میخوای بدونی یا نه. اما اول خط اسم شخص اومده، سیبوی دو نقطه، شیخ طوسی دو نقطه، طباطبایی دو نقطه، خلیل دو نقطه. خب خیلی راحت شما نظرشو پیدا میکنی بدونی که لازم باشه که کتابخونه رو زیر و رو کنی، کتابای لغت رو بشناسی، بعد بری تو کتاب لغت دو صفحه بخونی آخرش نفهمی چی شد. اینجا تو یه خط تمام اون دو صفحه رو برات خلاصه کرده. هر جام که شبیه بوده نوشته شبیه، بدونی که شما لازم باشه تطبیق بدی. پژوهشگر رفته خونده گفته خیلی خوب نظر ایشون با نظر اون آقا شبیه همه، اینها رو شباهت ها هم حذف کرده. چرا همیشه امکان اشتباه هست؟ ولی شما یه ابزار قدرتمندی داری که اصلا مطلبتو پیدا بکنی. اصلا شما مطلبتو که پیدا کردی برو تو منبعش ببین هست یا نیست. فرق میکنه اینکه من اول سوژه‌مو پیدا بکنم بعد برم دنبالش، یا اینکه بین سوژه همه رو بخوام برم دنبالش بعد بین اونا پیدا بکنم. خیلی کار سخت‌تر میشه، مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاه میمونه. موفق باشید، اختیار دارید، زنده باشید.
من امروز اونجا ما دو تا لغت رو می‌خواستیم با هم دیگه مقایسه بکنیم، مذمش و با ملامت. عشان یک ساعت و نیم وقت برد که مثلا من اینا رو برم کتب لغوی گذشته حال بعد اون ریشه ها رو پیدا کنم بچسبونم به هم دیگه، من اینا دو تا رو با هم دیگه مقایسه.
تازه به اندازه این تسلط پیدا نمی‌کنم. شما 20 ساعت هم که بری وقت بذاری، 100 ساعت هم که بری وقت بذاری، اندازه اینا شما نمیتونی. چون اینا اول تا آخرشو خوندن، بعد خلاصه کردن، بعد با هم مقایسه کردن، شبیه‌هاشو در آوردن. مثلا آقا این نظرش اینه اونه، اینه اونه، اینه اونه، تمام. لازم نیست بری بخونی شما. بعد خیلی جاها تصحیح کردن، یه کلمه جا افتاده، یه کلمه غلط چاپ شده. وقتی آوردن اینجا اون غلطه رو درستش کردن، غلطه چاپی نیست اینجا، خوندنش راحت تره. خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. دقیقا نیست که مثل با مترو بری، با دوچرخه بخوای بری یا با مترو بخوای بری. خب حالا بعضی ها میگن خیلی ما دوست داریم با دوچرخه بریم، میخوایم پاهامون قوی بشه، میخوایم یه هوایی بخوریم. خب خیلی خوب، اگه اینقدر وقت داری، اینقدر جون داری، هوام سالمه و وقتم داری، پولش هم داری، بیکارم هستی، اینا میخوای بری با دوچرخه، بری با دوچرخه بار. ولی با مترو بری خاطر جمع‌تر میشه. با دوچرخه که بری احتمال داره که تصادف بکنی، احتمال داره خسته بشی، احتمال داره بارون بیاد، احتمال داره پنچر بشی، احتمال داره چی بشه، ممکنه نرسی. ولی خب با این خیلی سریع‌تر به چی میرسی. خب سلام علیکم و رحمت الله. خب دیگه نمیتونم نشونتون بدم. بعد میره سراغ اقوال مفسرین بعد از لغت شناسی. شما نمیخوای 10 صفحه لغت شناسی کرده، نمیخوای ببینید اون نبین، میخوای فقط از نظر علامه طباطبایی، قول نظر علامه طباطبایی فقط ببین. نظر علامه طباطبایی اینجا نظر ندادن، نظر لغوی. خب معلومه علامه طباطبایی که لغوی نیست. میخوای بری مرحوم مصطفی رو نظرش ببینی، خب صاف میبینی مرحوم مصطفی میبینی. مسئله لغوی که تمام شد وارد تفاسیر میشه.
شما ببخشید همون که جلسه پیش فرمودید رهبری ازش تحلیل کرد و فرمود آسان قدس خیلی چیزه.
بله بله همونه، همون.
چند جلد
الان؟ حدود 30 جلد الان، هنوز ادامه داره.
الان 30 جلد چاپ شده.
بله بله.
من شجره طوبا رو داریم
الان. حالا ان شاء الله هفته دیگه من نگاه میکنم بعد نماز اینها، اگه همون بود و اینا هفته بعد اصلا هم اونو میاریم. برای چی ما به اون پی دی اف نگاه کنیم؟ اون احتمالاً مجهزتر دیگه، تقطی شده.
حالا این مثلا اینجا با چیز یه معاجم دیگه هم در ردیف کتاب اووردن خیلی معاجم مثلا اونجا دیگه به اصطلاحات کار دارد، مثلا ایما یه موجم هم خصوص اون دارد، اون هم یه چیز دارد.
بله اون هم هست. خب ببینید اینا روز اول یه خورده شما رو اذیت میکنه. مثلا اینا رو که من برای شما توضیح دارم میدم، من چون خودم کار کردم با این، خب خیلی راحت شاد برای شما این تصویره تو جلسه اول راحت شکل نگیره. ولی دفعه دوم دفعه سوم قشنگ میدونی چه جوریه، مثلا خیلی راحته تو دستتون، اصلا غرق نمیشی توش. میدونی چه جوری باید توش حرکت بکنی و خیلی راحتی باش. خب هرچی از این مسیر استفاده بکنی تصاعدی سرعت شما میره بالا، تصاعدی دقت شما میره بالا. خب ببین رسیدی اونجا باید طواف کنی ها. این نیست که حالا با هواپیما میری اونجا طواف نیست. چرا؟ طواف هست، ولی از اینجا تا جده رو میتونی با هواپیما بری، خیلی کمکه. خب بعد میرسیم به چی؟ به آیات. اومده آیات رو دسته‌بندی کرده. این گفت 64 تا نوع کلمه از این ریشه آورده، هر نوعی رو جدا آورده، آیاتش هم آورده، تمام اقوال مفسرین رو فیش برداری کرده، خلاصه کرده، شباهتاش رو در آورده، اونا هم اسم مفسر رو اول نوشته، نظرش رو جلوش آورده. حالا انشالله هفته بعد روی پرده میبینیم نظر مفسر آورده. همجور یکی به یکی شما میتونی انتخاب بکنی، مثلا بعضی آیات رو نمیخوای بخونی، یخت تو سلام چه بیشتر آیاتو میخوای بخونی. شما کلید واجد از این 64 تا با 5 تاش کار داری، ولی میخوای بیشتر بخونی، میخوای کمتر بخونی، دست خودته، دست خودته که چقدر پیش بری. ولی همه رو شسته و رفته، تمام اقوال مفسرین، مفسرها هر کی بلدی اینجا هست، کتابش رفتن خوندن. مفسر اگه اینجا نظر نداده خب نیوردن، اگه شبیه یکی دیگه نظر داده، همون حرفیه که مثلا شیخ طوسی داده، تبرسی زده، همون علامه زده، خب همجوری پشت سر هم گفته، این مثل اون گفته، اون مثل اون گفته، تمام. این لازم نیست بری بخونی. بله شما بعد از اینکه کاملا مطلبت برات نقششو کشیدی، میتونی بری تو منبع اصلی هم بخونی، میتونی بری اونجا بخونی، اشکالی نداره، ولی دیگه لازم نیست واقعا همه این آیاتو تو همه تفاسیر بخونی. اصلا نشده، هیچ کس هم این کارو نکرده، من کسی نمیشناسم همه اینا رو خونده باشه. یعنی شما بدونید حتی تفسیر نمونم که نوشته شده نرفتن همه تفاسیر رو بخونن، نمیشه اصلا. حکی میخواد جمع بکنه، کجا میخواد بحثش بکنن، کجا میخواد جمع بندی کنن. خب اینا اومدن تو چند مرحله این کارو انجام دادن. یه مرحله نظر لغوی رو در آوردن، یه دفعه نظرهای تفسیری رو در آوردن، یک دفعه استعمال القرآنی استخراج کردن که حالا بعد سر فرصت براتون توضیح بدیم که این چیه، و در پایان نتیجه گیری کرده. آقا من هیچ کدوم رو نمیخوام بخونم، نه آمارش رو میخوام بخونم، نه نظرهای لغوی رو میخوام بخونم، نه نظرهای مفسرین رو میخوام بخونم، نه استعمال القرآنی رو میخوام بخونم. برو نتیجهش رو بخون، 100 صفحه مثلا برای شما این تبه، چون پرو کار برده میگم، بعضی ها رو 10 صفحه، بعضی 12 صفحه، هر لغتی یه جوری کار شده، ولی چون تعداد آیات بالاست قاعدتا صفحات زیادی هم به خودش اختصاص داده. تبه ممکنه تو این المعجم 100 صفحه باشه، من الان یادم نیست، ممکنه 100 صفحه باشه. خب از این 100 صفحه 5 صفحه آخرش نتیجه گیریه. آنده گفته خیلی خب، پس بنابراین طبق اون لغتایی که خوندیم معنای تبعه این میشه تو این دو تا پاراگراف، تو این سه تا پاراگراف. پس نتیجه میگیریم که در قرآن تبعه مثلا یک واژه مثبته، یک واژه منفیه، یک واژه‌ای که فقط در دنیا استفاده شده، یه واژه‌ای که فقط در آخرت استفاده شده، یه واژه‌ای که فقط در مورد مؤمنین به کار رفته، یه واژه‌ای که فقط در مورد کافرین به کار رفته، یه واژه‌ای که فقط در مورد مال و منال به کار رفته، یه واژه‌ای که در مورد معنویت به کار رفته. خب اینا برای ما کمک کننده است. قرآن وقتی یک کلمه منفی رو داره در یه جایی به کار، برای دیگه شما حق نداری معنای مثبت ازش برداشت بکنی، خود یه نوع سیاق میشه. قرآن همیشه این کلمه رو کوبیده، الان که داره شما نمیدونی اینجا معنای مثبت داره یا منفی داره، نباید بگید فوری معنای مثبت داره، این احتمالا اینجا معنای منفی، باید اینو حلش بکنی و به ما کمک میکنه اینا. خب بفرمایید.
بعد ما مثلا مقاله خودمون که استفاده میکنیم از این مجم، مثلا راجب تقوای و همین تبعیت، خب ما رفتیم راجب لغتش مطلبی نوشتیم، جمع‌بندی از چند معنا، ما هم یک منابع حتما باید داریم اون منبع دست اولیه رو بگیم، یا بگیم مثلا منبع مقجمه مثلا فلان، یا مثلا نظر فلان مفسر رو میخواییم بیاریم تو مقالمون، تو منبع اسم و دقیقاً جلد و صفحه و اینای خودم اون مفسر رو بیاریم، یا نه بگیم مثلا مقجم آورده
نه
همون
تقریبا شما ببینید هر مطلبی رو بعد از نزدیکترین چیزی که در دسترس به مطلب بیاری، از دست اول ترین منبع بیاری. خب یه وقتی از مطلب شما اصلا تو بهار، فقط تو بهار اومده، هیچ سندی دیگه ای نداره، خب به شرطی که مثلا از بهار زیاد استفاده نکنی اشکال نداره بیاره، ولی بهار معمولا یه کتاب دیگه داره نقل میکنه. بهار الانوار المعجم 400 سال پیشه. خب اون زمان اومدن بهار رو نوشتن، یه زمانی رفتن مصدرک وسائل شیعه رو نوشتن، این روز اول که حدیث ها یکی یکی بوده، بعد یه دفترچه هایی شده، بعد کتابایی شده، بعد مجموعه حد جوامع حدیثی شده، بعد جوامع بزرگتر شده. خب روز به روز که گذشته اینه این که این کامپیوتر اومده هی پیشرفت کرده، اون همینجوری پیشرفت کرده. خب بهار اومده از منابع دیگه استفاده کرده. شما وقتی یه مطلب رو میاری باید بری از اولین سندی که در دسترس هست، یا وقتی از اصل کتاب از بین رفته، اصل کتابو نداری، مجبوری به نقل از کتاب دیگه بگی. این کتاب المعجم تمام سنداش وجود داره، مال 200 سال پیش که نیست که. هر چیزی که المعجم الان دسترسی داره یعنی ما هم دسترسی داریم. بنابراین شما موقعی که مقالت رو نوشتی، ببینید اگه منبع مشکوکه، بعضی معجم ها خیلی محکم نیست، ممکن اشتباه گفته پس و پیش گفته، خب ولی فی الجمله به این منبع اعتماد داری، میدید مطلب دو چیز میکنی، آماده میکنی. خب اون وقتی که میخوای تدوین نهایی بکنی یا در مراحل نزدیک به تدوین نهاییش، اون وقت میای به منابع اصلی هم رجوع میکنی. ببینید شما میاد یه مقاله میخوای بنویسی، ممکنه 100 تا فیش بنویسی، 200 تا فیش بنویسی، از این مقدار 50%شو در مقالت استفاده کنی در نهایت، بقیه‌شو ببینی نه لازمی نداره. خب همیشه هم باید اینجوری باشه ها، اگه خیلی دقیق دارید به قولی میگن، ببین وقتی برای مهمونت نهار درست میکنی، یا بعد ببینید یا بعد زیاد بیاد، یا اگه زیاد نیاد یعنی کم اومده. متوجه شدین؟
تموم بشه یعنی کم اومده.
باید من مطلبم زیاد بیاد. من وقتی مقالمو دارم مینویسم باید یه مش فیشام زیاد بیاد. یکم از مطالعاتم باید زیاد باشه. نباید از این بترسم. مثلا شما مهمون داشته باشه بگی ای بابا این دفعه هم غذا زیاده، خب باید زیاد بیاد یکم که مطمئن بشی کار درست بوده. یه همچی حالتی داره. بله بله. البته بعضی ها کسی نیست. نه ببینید اصلا
شما نمیدونستید سی بی بی این حرفو زده است. دیدی سی بی بی گفته دیگه تمام شده.
شما ببینید تو انبار کاه میخوای یه سوزن پیدا کنی. خب سوزنو که پیدا کردی بعد بذاری زیر ذره بین ببین میدین کجا نوشته. بعد اگه سوزنو پیدا کردی، نه که تمام کاه رو زیر ذره بین بگی ببینید میدین کجا نوشته. شما واقعا تو هم باره کار داری دنبال مطلب میگردی، این همه تفسیر، این همه لغت، این همه واژه، این همه موضوع، این همه مطلب.
در واقع مثل ویترین بوده، ما کارها رو تشون میده، هر کدوم انتخاب کردی میده
دوباره. برای انتخاب به شما کمک میکنه، بله برای انتخاب هم به شما کمک میکنه، آدرسشو میده، مشاوره میده، همه این کار رو انجام میده. حالا شما در نهایت اینو خریدی، خب الان فقط میخوان وارد فاکتور بکنن. وقتی میخوان وارد فاکتور بکنن اینو میذارن جلو اون خط نگاره، بارکدشو میخونه، یه لحظه نگاه میکنه تو اون کتاب هست واقعا یا نه. استانداردش این، البته خیلی این کارو نمیکنن.
اگر بگیم مثلا فلان جا به نام لازم،
نه ببینید الان تو المعجم خودش آدرس داده،
مثلا بهار به نقل مثلا مسائل،
نه
اشکال داره
اشکال داره
ساختاری
یه جاهای اشکال نداره ولی معمولا اشکال داره. اینا کم کم الان براتون میگم. ببینید شما چیزو دیدین؟ همین الموجم رو نگاه کردی. خب میگه که سیب وی در فلان کتاب نقل کرده از سیب وی که نظر سیب وی در مورد این لغت اینه. خب کتاب سیب وی رو نداری، کتاب اون آقا رو داری. خب میری توی اون کتاب اصلش اینه، میره اصل آدرس رو نگاه میکنی، میری توی اون کتاب میبینی و بعد مطمئن نمیدیسی. ولی خیلی ها به جای که این کار رو بکنن از خود المعجم آدرسی که خود المعجم زده رو، خود المعجم رو نمیگن ولی آدرسی که زده رو میذارن تو مقاله شون. خب ولی نه دزدی نیست، نمیشه بگی دزدیه. ببینید دزدی نیست. المعجم رو باز کردیم، همه با هم خاموش شد، همه دونی چین شد. آره بذارید درست میشه، درست اومده شما. ممنونم از لطف شما. خب انشالله میادش. ببینید شما المعجم پایین خط اولش نوشته بروسوی، نظر ایشونه، آخرش یه شماره داده و صفحه و اینها. خب شما از این منبع میتونی مستقیم تو مقالتون به جایی که بری توی اصل کتاب رو نگاه کنی همین آدرسی که اینجا مونده ورداری بذاری تو کتابت. خب این رو سرقت نمیگن، به خاطر اینکه اصلا المعجم مال این نوشته شده. ما معاجم نرم افزار ما اینکه نیست که مثلا شما از اگه از جامعه تفاسیری چیز پیدا کردی می‌نویسی به نقل از جامعه تفاسیری می‌نویسی تو مقالت، نمی‌نویسی جامعه تفاسیری که خود جامعه تفاسیری وقتی مطلب ازش خروجی می‌گیری خودش آدرس اون کتاب رو میده، آدرس خودش رو نمیده. دقت کردین دیگه؟ بله اشکال نداره. چون شما ببینید حالا پس حق خود این چی میشه؟ حق خود المعجم به مرور زمان یک کتاب آبرو پیدا میکنه. یعنی شما خود کافیتون، خود وسایل و شیعتون، اینا یه روزی یه نرم افزار بوده که ارجاع میداده به یک کتاب های اصلی، ارجاع میداده به روات، ارجاع میداده به مشایخ و هر کس هم میخواست نقل بکنه سلسله سند رو مینوشته. ولی به مرور زمان آبرو و اعتباری پیدا کرده که شما امروز میتونی صاف بگی الکافی. و اگه یک دائرة المعارف، یک معجم، یک جامعه حدیثی به این اندازه از اعتبار برسه که به خودش بشه ارجاع داد، وقتی معجزه اتفاق افتاده، اون وقت دیگه صاحبش میشه علامه مجلسی که همه جهان تشیع میشناسنش، حتی عوام مردم میشناسنش. اون وقت دیگه یه اتفاق خیلی بزرگ افتاده. بله این هست ولی به سرعت این نیست. ما نباید توقع داشته باشیم المعجم امسال نوشته شده تا 10 سال دیگه به همچین جایگاهی برسه. نه، ممکنه 50 سال دیگه به همچین جایگاهی برسه، اون به ما مربوط نیست. فعلا مقاله منو با ارجاع به المعجم قبول نمی کنن. یعنی آقا المعجم یک منبع دست دومه، این به خاطر اینکه به شما کمک بکنه برای مراجعه به منابع دست اول نوشته شده. شما لطفاً منبع رو از منابع دست اول معرفی کنید. فنیش اینه که شما باید مراجعه بکنید. و اگه غلط در بیاد، مسئول شمایی، مسئول المعجم نیست. نمیتونی بگی آقا من تو المعجم دیدم اینجوری بود. از شما نمیپذیرم که خب باید میرفتی نگاه میکردی. مسئول شمایی. الان مقالات حتی از آدمای خیلی فریخته، صاحبنام، مشهور، مقاله نویس، علمی میاد به یه مراکز معتبری که میره، اونا اکتفا نمیکنن که فلانی نوشته، تک تک این منابع رو مراجعه میکنن به سند اصلی ببینن این هست یا نیست. وقت درصد داره، اگه 10% تا 10% اشکال داشت همون 10% رو اصلاح میکنن و تمام. اگه بیشتر از 10% بود اون وقت بیشتر دقت میکنن. فرمول داره، هر جایی دقتشون تا یه اندازه‌ایه. این مقاله 100 تا منبع داره، از این 100 تا منبع 10% رو بررسی میکنن، میبینن درسته، میگن خیلی خوب درسته ولش. از این 10% فقط یکیش اشکال داره، همون یکی تصحیح میکنن، مقاله رو تایید میکنن میره. از این 10% 5 تاش اشکال داره، میگن 50% منابع بررسی کنید. این دفعه 50% منابع بررسی میکنن. اگه از این 50% منابع فقط 5% اشکال داشت، همون 5% رو اصلاح میکنن، تایید میکنن میره. اگه از این 50% 15% اشکال داد، میگن حالا 100% منابع باز بینی کن. اینجوریه. خب پس از نظر فنی من باید برم تو منبعی که اولین منبعی که در دسترس منه اونو باید نگاه بکنم. خب باز نگران نباشید، ترس نداره اینا. شما وقتی که مقالت کامل شد، کلن شد تو مقالت 50 بار بگه من ارجاع داده باشی، 60 بار ارجاع داده باشی، این 60 تا رو بری بررسی بکنی، شاید در عرض 2 روز بررسی میکنی تمام میشه میره. ولی اگه از روز اول بخوای هر مطلبی رو بری تو منبعش نگاه بکنی، همه رو ملاحظه بکنی، اصلا نشده اون حجمی که الان ما باید بررسی بکنیم. یه زمانی شخص با اطلاعات خودش، با حافظه خودش، با اعتبار خودش مطلبی مینوش و قبول میشد، ولی الان شخص باید بره مراجعه بکنه، باید محکم حرف بزنه، باید دقیق حرف بزنه. این برای امثال ماها که کاملا نشده. من کلا مگه چند تا حدیث حفظم؟ یا آقای 10,000 تا حدیث حفظه، حالا یه حرفی هم میزنه، حتی اگه سند هم نداشته باشه پرت و پلا نمیگه. خب یه نفر که 10,000 تا حدیث حفظه، اصلا قوه تشخیص و تمییز حدیث به دست میاره. ولی من مگه چند تا حدیث حفظم؟ ما باید از این ابزار استفاده بکنیم. خب المعجم رو اصلا رفتیم. حالا خب الحمدلله، من تا اذان وقتتون رو میگم، اشکال نداره؟ اگه صحبت دیگه ای دارید بفرمایید. چی؟ من بعد نماز هستم الان، هم اگه مایلید مشکل نیست، چون ما ساعتی کلاسم تا 5 بوده، الان من چون دیر شروع کردم دارم ادامه میدم. بعد اینا رو هم یه خورده بعد برای اونایی که نبودن بعدن بگیم، چون اینو واقعا حالا یا نگیم هم خودشون بعد مراجعه کنن الموجم، چون من به الموجم گیر میدم. آره. ببینید نظر شیخ طوسی، نظرهای لغوی بود. بله اصلا اینجا رسیدیم به چی؟ النصوص و تفسیریه. آقا تا این صفحه چیزمون تموم شد، لغویش تموم شد، آخریش هم مال المصطفویه، جز آخرین لغت شناسایی که ما میشناسیم، همیشه آخر هم میذاره، به ترتیب زمان میچینه ها، به ترتیب زمان میچینه، خیلی کمک میکنه اصلا. خب ببینید این آقای مصطفی معمولا خودش همه اونا رو دیده و نظر داده، با این حال این نظرش رو به صورت مستقل آخر آوردن. خب سر فرصت الله یه چیزی که مورد علاقتون هست مراجعه میکنید و با الموجم کار میکنید. بله بله بله. خب ببینید، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب تبعه رو اولین جایی که تبعه در قرآن به کار رفته آورده سوره بقره آیه 38. آقای تبرسی دربارش اینو گفته، آقای ابوالفتوح دربارش اینو گفته، ابن شهرآشوب دربارش اینو گفته. اصلا یه وقتایی نظرهایی میاره که تو کتاب تفسیری نیست، کتاب تفسیری نیست، کتاب یه کتابی دیگه است، کتاب فقهیه،
طرف اونجا اومده یه نظر تفسیری داده، ورداشته آورده اینجا. منبعشون فقط یکی بوده دیگه نگفته. متوجه شدین؟ ابن شهرآشوب تو منابع این کتاب که برید فقط یک کتاب ازش نقل شده. اونجا دیگه شماره منبع رو نمیزنه، فقط شماره صفحه رو میزنه. این آخر کتاب مراجعه میکنید میبینید ابن شهرآشوب کتابش چیه؟ یک کتاب براش معرفی کرد، به خاطر همین فقط نوشته 129.
اون یکی که نوشته سربون فتون، یعنی مثلا 5 تا کتاب ازش.
آره آره، یا جلد یک، یا جلد یک، یا جلد یک. ممکن به ابوالفتون یک کتاب ازش نقل شده ولی 3 جلد بوده، ولی ابن شهرآشوب یک کتاب ازش نقل شده، یه جلدم بیشتر نیست. خب فخر رازی اینجوری گفته، ابن کثیر، بروسوی، مراغی، رشید رضا، ابو حیان، اینا همه یکی یکی
شیعه و
سنی. شیعه و سنی. خب بعد یه دفعه میبینی حسن، حسن بصری، این که از همه مقدمتر بوده، مجاز تابعینه. خب به خاطر اینکه آیه عوض شد، آیه جدید اومد، آیه بعدی و لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، دوباره تبعه دومی که در قرآن به کار رفته تو سوره آل عمران آیه 73 اومده، تمام اقوالی که ذیل این آیه اومده اومده. خب نگید پس ما بیچاره شدیم الان همه یکی یکی تبعه های قرآن یکی یکی بعد، نه، این خودش جنبندی میکنه بعدن نظرهای تفسیری که گفت، اون آخر برای شما جنبندی میکنه. من یه کلید واژه این به کار میبره، میخوام ببینم اگه اینجا هست برای شما بگم اینا. من برگشتم دینو دوباره. نه شما باید به چیز بله باید به اصلی سمد راحته راحت. ببینید اگه بخواید ظاهر سازی هم بکنید، همین منبعی که اینجا نقل شده شما نقل میکنید دیگه. خیلی بخواید ساده بگیرید و زیرابی برید اینطوریه، لزومی نداره بگید الموجم، اصلا راحته، خودش گفته. خب
احد و قول
خب ببینید در آخر میاد ارجاع هم میده، میگه تو این آیه اگه میخواهید بررسی بکنید به نظر من باید برید تو ماده امنه ذیل آیات لا تؤمنو رو اونجا نگاه کنید، یا مطالبی هم اونجا وجود داره به درد اینجا میخوره. خودش ارجاع میده، آره به خودش هم ارجاع میده. آره خب ببینید کلمه که عوض شد این وسط میاد، یعنی تا حالا هرچی آیه بوده تبعتش بوده، اگه تبعه که بشه عوض میشه، یه کاف زمیر اضافه شده فقط، اینجا وسط مینویسه و شما متوجه میشید الان عوض شد. خب باز همجور میریم جلو، ببینید اینجا نوشته و نحوه الواحدی، یعنی چی؟ خدا خیرتون بده. میگه همینی که الان از طبری رخت کردم، واحدی و خازن و فلانی و فلانی هم هرچی که نحوه اومده همینو گفتن. حتی شما مراجعه میکنی این کلمات نیست ولی مطلب همینه. ببین چند تا آورده، نحو الواحدی و الخازن و القاسمی و رشید رضا و المراغی، همه رو آدرساشو زده. طبری اوله، اولین کسی که اینو گفته طبری بوده.
خیلی استفاده مختلفی میشه کرده، همین که اولین کسی که در مورد آیه روز داره کی بوده؟ یاد این کلمانی که دو قرآن استفاده شده
پر کاربرد بوده، اون کم بوده، اما مقایسه بین اینها خیلی
متاسفانه کامل نشده، خیلی
عزیز درست سرعت کامل میشه، 30 جلدش اومده دیگه، نمیدونم 10-12 جلدی بیشتر نداره، تموم میشه. یکی از پروژه های بزرگیه که با سرعت داره انجام میده. آقای واعظ‌زاده خراسانی فوت کرد ولی کار داره انجام میشه، نویسنده اصلی کتاب فوت کرد، خدا رحمتش
کنه. بنده خدا گفتن که این معاجم رو انقدر مستند و دقیق میگیرن از محققین که به حرف به اینها پول میدن، 50 تا حرف داره.
خیلی خبره اونجا، اونجا خیلی خبره، خیلی ظلم ها میشه، خیلی تقدیر ها میشه، خیلی کار که بزرگ شد اینطوریه، کار که بزرگ شد. خواهش میکنم، سلامت باشید. ببینید کسی روز اول، اون کسی که این فکر رو اصلا این فکر به ذهنش رسیده که این کار رو انجام بده، یک فکر خیلی بزرگی به ذهنش رسیده، اصل ایده مال اونه، آره، و دوم همت. حالا اون همته کیه معلوم نیست. خدا آقای واعظ‌زاده خراسانی هم چه همتی داشته، آستان قدس رضوی هم چه همتی داشته، یه نفر تو آستان قدس رضوی بوده هم چه همتی داشته. آره ببینید کار گروهی اینطوریه، کار گروهی. خب الحمدلله. خب ببینید بعد میاید باز این نحوه رو هم دیدید که این به این شکل هست، توی نظرات لغوی هم همینجور و نحوه میاد. هر وقت از اون شد به من بگید. خب یکی از خوبیای دیگه که این داره اینه، شما یه مطلبی رو توی تفسیری میبینی، فکر میکنی که فقط ایشون گفته، یا فکر میکنی اولین نفری که گفته ایشونه، خودشم آدرس نداده بگی من کس دیگه نقل کردم، ولی اینجا متوجه میشه که نه بابا ایشون نگفته، هزار سال قبلش یک دیگه گفته، تازه یه چیزی دیگه گفته بهتر از این. یا مثلا اون نفر اول اینجوری گفته، این نفر دوم میگه، نفر سومی هم هست بهتر از این دوتا گفته، معمولا اون نفر آخر تبیینش بهتر از هم هست. وقتی اینجا میگه و نحوهو و نحوهو و نحوهو، حتما آدم باید بره اون نفر آخری رو نگاه کنه. اونجا 5 و نحوهو داشت، آخریش مراغی بود. خب قبلش رشید رضا بود، آخریش مراغی بود. خب آدم میره نفر آخرین، کسی که نظر رو داده، یعنی اولین نظر از این جهت که اولین نظر بوده مهمه، آخرین نظر از این ور که از این طرف که تبیین بهتری داره و کلماتش به ما نزدیکتره، چون هرچی زمان گذشته میشه ما درکمون میاد پایین که دقیقا منظورش چیه، معانی کلمات سختره، جمله بندی ها سختره، ولی نفر آخر جمله بندی هاش به ما نزدیکتره، اطلاعاتش به ما نزدیکتره. خب این کمک میکنه. خب تا اینجا رو داشته باشید. قسمت مهم الموجم اونجایی که جمع بندی میکنه. انشالله جلسات بعد در خدمتون باشیم. سلام علیکم.